Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wasn't called Watergate in the Irish context, it was called Goo Boo.
Famous words, grotesque, unprecedented, bizarre, and unbelievable.
One couldn't make it up, and it gave rise to Goo Boo.
It was a Goo Boo situation, and Hawhey was right in the middle of it.
It was grotesque, it was unbelievable, it was bizarre, it was unprecedented.
People saw all kind of conspiracies. The place became a bit crazy for a year or two.
Worked on the basis that our phones were being tapped. It was a very turbulent and very uneasy and very fearful time.
سلام، امیدوارم که خوب باشین. چیزی که قراره بشنوین اولین اپیزود بونوس پادکست میمه و یه مقداری با بقیه اپیزودامون فرق میکنه. این قسمت پیش نیاز یا مکمل اپیزود بعدیه، یعنی اپیزود 33. داستان این مقاله‌ای که تو اپیزود 33 قراره بشنوین راجع به یه نویسنده است که مشهورترین قاتل تاریخ معاصر ایرلند رو پیدا کرده، البته وقتی اون جناب قاتل از زندان آزاد شده، و یه سری مصاحبه مفصل باش کرده که بفهمه چرا این قتل‌ها رو انجام داده. مقاله خیلی جالبیه که حالا تو اپیزود بعدی میشنویم، ولی به نظرم داستان وقتی جذابتر میشه که بفهمیم اصلا چرا پرونده این شخص به خصوص و قتلاش اینقدر مهم شدن که بهش میگن مشهورترین پرونده جنایی ایرلند. من خودم خیلی کنجکاو شدم بدونم قضیه چی بوده، واسه همین رفتم یه مقداری راجع به این ماجرا تحقیق کردم و خوندم، دیدم مطلب جالب زیاد هست. حتی دو تا پادکست انگلیسی 7-8 قسمتی پیدا کردم دربارش. بعد فکر کردم که اصلا میشه به جای اینکه یه خلاصه از ماجراها بگم، بیام یه قسمت درست کنم و کامل و با جزئیات داستانو تعریف کنم. اینجوری شنیدن اپیزود بعدی هم خیلی معنیدارتر و باحال‌تر میشه. حالا چون که این قسمت مثل بقیه اپیزودای میم ترجمه یه مقاله روزنامه نگاری نیست، جز به اپیزودای اصلی نیاوردمش. به عنوان بونوس منتشرش میکنم، یعنی یه چیزی اضافه بر اپیزودای اصلی. دوتا منبع اصلی که واسه متن این اپیزود ازشون استفاده کردم همون دوتا پادکست انگلیسیه که گفتم، یکیشو بی بی سی ساخته، یکیشو آیریش تایمز. لینک هر دوتاش هم توی توضیحات این اپیزود میذارم که اگه دیگه خیلی خوشتون اومد برین اونا رو هم گوش بدین. اپیزود 33 هم چند روز دیگه منتشر میشه که اینو گوش دادین بتونین سری برین اونم بشنوین، فاصله نیافته فراموشتون بشه. من مهدی عباسی هستم و ممنونم ازتون که به پادکست میم گوش میدین. بریم و این قسمت رو که عنوانش هست گوبو با هم بشنویم. دهه 80 میلادی واسه خیلی از آدمای دنیا، به خصوص اونایی که تو کشورهای پیشرفته زندگی میکردن، دوران باحالی بود. تب پانک تقریبا خوابیده بود و به جاش یه فرهنگ پاپ رنگی و رمانتیک داشت باب میشد. تو آمریکا ریگان و تو انگلیس تاچر سر کار بودن و سرمایه‌داری پادشاهی میکرد. اوضاع جمهوری ایرلند ولی اون سالا اصلا خوب نبود. اقتصادشون خراب بود. دولتشون هر روز ممکن بود سقوط کنه. جلوی مراکز کاریابی صفای طولانی بود. هر جا رو هم می‌دیدی، مردم انگار یا لباس خاکستری پوشیده بودن یا قهوه‌ای. زمستون سال 1982 که میشه سال 61 ما، یکی از سردترین زمستون‌های تاریخ دوبلین بود. کالم توبین امروز یه رمان نویس مشهور ایرلندیه، ولی اون موقع یه روزنامه‌نگار جوان فریلنسر بود که مثل خیلی از ایرلندیای دیگه همیشه دنبال یه جایی میگشت که بتونه خودشو گرم کنه. میگه اون موقع اگه پولدار نبودین، خونتون سیستم گرمایشی نداشت. نهایتش یه دونه بخاری میتونستین وسط حال بذارین و بعد بهش میچسبیدین که گرمتون کنه. شب که میشد همه میرفتن تو بارا و آبجو فروشی‌ها و تا وقتی که مغازه میبست همونجا میموندن، چون خیلی از خونشون گرم‌تر بود. بهار بعد این زمستون هم فقط بارون بارید. واسه همین وقتی تابستون رسید مردم خیلی خوشحال بودن، چون بالاخره بعد این همه سختی میتونستن یه نفس راحتی بکشن. پنجشنبه 22 جولای یکی از گرمترین روزای سال بود و این واسه دوبلینیا یعنی یه جا بیشتر نیست که باید رفت. اونم پارک فونیکسه. این پارک جای مهمی بود واسه مردم شهر. حدود 700 هکتار مساحتشه و یه جاده 11 کیلومتری از وسطش رد میشه. گاهی هم میشه توش گله‌های گوزن رو دید که دارن واسه خودشون میچرن. انقدر بزرگه که هم اقامتگاه رئیس جمهور ایرلند اینجاست، هم محوطه سفارت آمریکا. خیلی از دوبلینیا میرفتن اونجا قدم میزدن، رو چمناش دراز میکشیدن، کتاب میخوندن، پیکنیک میکردن. خلاصه پاتوق خوبی بود واسه ریلکس کردن. اون پنجشنبه به خصوص تو ماه جولای سال 1982 روزی بود که برایدی گارگان هم تصمیم گرفت مثل بقیه دوبلینیا بره پارک فونیکس و از آفتاب گرم تابستونیش لذت ببره. برایدی یه دختری بود که اومده بود دوبلین پرستاری بخونه. تازه درسش تموم شده بود و چند وقتی بود که توی بیمارستان کار میکرد. شیفت اون روزش که تموم شد، رنو 5 کوچیک نقره‌ایشو برداشت و راه افتاد سمت پارک. از همون رنوایی که تو ایران هم یه زمانی زیاد بود. یکی از همکارای برایدی میگه هر وقت اسم برایدی رو میشنوم، اولین چیزی که میاد تو ذهنم چشماشه. چشمای آبی بزرگی داشت با موهای صاف قهوه‌ای. هر جا هم میرفت رو پوش و کلاه سفید پرستاریش تنش بود. با اینکه اون روز پارک خیلی شلوغ بود، ولی برایدی تونست یه جای دنج و خلوتی واسه خودش پیدا کنه. روز سختی رو گذرونده بود. کلی با مریضا و دکترا تو بیمارستان کلکل کرده بود. الان یکم خلوت و آرامش و آفتاب تنها چیزایی بودن که لازم داشت. ماشینش رو نزدیک محوطه اقامتگاه سفیر آمریکا پارک کرد و رفت رو چمنا دراز کشید. ساعت حدودای 5 بعد از ظهر بود و یکی از باغبونای پارک به اسم آقای بیرنه شیفتش تموم شده بود و داشت جمع می‌کرد بره خونه. آقای بیرنه تو مصاحبه‌ای که با رادیو ملی ایرلند کرده میگه کارم تموم شده بود، داشتم میرفتم که یک مرتبه یه مردی رو دیدم که غیرعادی لباس پوشیده. تو اون گرما که همه لخ شده بودن آفتاب بگیرن، کلاه ماهیگیری سرش بود و کت پوشیده بود، پاپیون هم بسته بود. حالا لباساش به کنار، رفتارش هم خیلی عجیب بود، انگار داشت یکی رو تعقیب میکرد. مرتب از پشت این درخت میدوید میرفت پشت اون درخت، جوری که کسی نبینتش. همینجوری آروم آروم نزدیک شد به ماشین دختره و یهو خیز برداشت سمتش. منظورش از دختره همین برایدیه که راجبش گفتم. دختره تا اینو دید ترسید، خیلی فرز از رو چمنا پاشد، خودشو رسون به ماشین. درو باز کرد نشست پشت صندلی، ولی نتونست روشنش کنه چون مردم دوید و خودشو انداخت تو. بعد من چند لحظه حواسم پرت شد، یه بره دیگر رو نگاه کردم و دوباره سرمو که برگردوندم دیدم انگار مرده داره با یه چیزی دختره رو تو ماشین میزنه. من از روی نردا پریدم دویدم سمت اینا، داد زدم چی شده؟ یهو دیدم مرده یه تفنگ گرفته سمتم و داره داد میزنه برم گم شم یا نزدیک نیام، یه چیزی تو این مایه‌ها. نمیدونستم تفنگش قلابیه، ترسیدم همونجا وایسادم. اونم سری ماشین رو روشن کرد و گاز داد و از بغلم رد شد رفت. یادم میاد یه ثانیه چشمم افتاد به صندلی عقب، دیدم دختره دراز کشیده ولی یه روزنامه رو سرشه. مطمئنم زنده بود چون صدای گریه‌اشو شنیدم. بیرنه تو اون لحظه‌ای که از ترس خشکش زده بود با خودش فکر میکرد کاش زودتر رسیده بود و قبل اینکه طرف بتونه اسلحه‌شو در بیاره میزد دستاشو میشکست. ولی تنها کاری که تونسته بود بکنه این بود که وایسه و دور شدن ماشین و گرد و خاکی که از زیر چرخاش میرفت و هوا رو نگاه کنه. ساعت حدود 5:30 عصر شده بود و اون موقع اوج ترافیک بود. خیابونای بیرون پارک رابندون شده بودن، ماشینا اصلا نمیتونستن حرکت کنن. ولی همون موقع یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. یه آمبولانس اومد پشت سر ماشین برایدی. راننده آمبولانسه دیده بود ماشین برچسب بیمارستان داره، از این برچسبایی که میدن کارمندا بزنن رو ماشینشون که بتونن برن تو پارکینگ. یه مقدار خونم رو شیشه عقب دیده بود، فکر کرده بود تصادفی چیزی شده، ماشینم واسه یکی از کارمندای بیمارستان داره مریض میبره، سر همین اومد کمک کنه. خبر نداشونی که نشسته پشت ماشین کیه. بهش گفت من آژیر رو روشن میکنم میندازم تو خط ویژه، پشت سر من بیا سری میرسونمت بیمارستان. همین که از اون ترافیک در اومدن و رسیدن نزدیک خیابون بیمارستان، یهو ماشین برایدی راهش رو کج کرد و پیچید توی خیابون دیگه در رفت. چند ساعت بعد خیلی شانسی یه نفر ماشین برایدی رو دید که توی کوچه خلوت پارک شده، شیشه‌هاش هم یکم خونیه. رفت توش رو نگاه کرد، دید یه دختری بیهوش افتاده رو صندلی عقب. سری زنگ زد پلیس، بعدش هم اورژانس. فردای اون روز خبر حمله تو پارک فونیکس همه جا پخش شده بود. همه از این که همچین اتفاقی تو روز روشن واسه یه آدم کاملا بی‌آزار اونم توی جایی مثل پارک فونیکس افتاده شوکه شده بودن. زاربم اینقدر راحت تونسته بود فرار کنه. شدت ضربه‌ای که برایدی 27 ساله دیده بود اینقدر زیاد بود که نتونست دووم بیاره و چند روز بعد تو بیمارستان مرد. این تازه اول داستانه. قرار بود اتفاقای دیگه‌ای هم بیفته که شوک مردم ایرلند رو چند برابر کنه. یه ساعت که از دوبلین به سمت غرب رانندگی کنی میرسی به یه شهر کوچیکی به اسم ادندری که یه زمانی به خاطر بازارهای پرزرق و برقش خیلی تو ایرلند مشهور بود. دونالد دان یه کشاورز 27 ساله‌ای بود که همینجا زندگی میکرد. چند روز پیش توی روزنامه آگهی داده بود که یه شاتگان داره و میخواد بفروشتش. یه مرد این آگهی رو دیده بود، به دونالد زنگ زده بود، پرسجو کرده بود راجع به اسلحه. الانم که روز 25 جولای بود، یعنی سه روز بعد اتفاقای پارک فونیکس، اینا قرار گذاشته بودن که دونالد بره میدون اصلی روستا، مشتری رو برداره، با هم برن میدون تیر که مشتری اونجا شاتگان رو امتحان کنه ببینه ارزش خریدن داره یا نه. اونجا که رسیدن، اول دونالد چند بار شلیک کرد، بعد اسلحه رو دوباره پر کرد و داد دست مشتری غریبه. اونم شاتگان رو گرفت سمت دونالد و در کمال خونسردی شلیک کرد وسط صورتش. جسد و یه خانواده‌ای که اومده بودن اونجا پیکنیک پیدا کردن. پلیسایی که اعزام شدن به محل هر چی گشتن هیچ ردی از آلت قتل پیدا نکردن. قاتل هم شاتگان و هم ماشین دونالد رو برداشته بود و در رفته بود. چند تا از محلی‌ها به پلیس گفتن اون روز یه مردی رو دیدن که به خاطر لباسای عجیبی که پوشیده بود خیلی تو چشم اومده بود. عجیب ترین چیزش هم این بود که پاپیون بسته بود و کلاه ماهیگیری رو سرش گذاشته بود. اصلا اونجا عادی نبود یه کسی رو ببینی که پاپیون بزنه و کلاه بذاره و خیلی عادی تو خیابون راه بره. خیلی عجیب غریب بود همچین چیزی. انگار یه نفر رو مستقیم از تو فیلمای کلاسیک برداشتی و آوردی تو شهر. خب الان دوتا پرونده قتل رو دست پلیس بود که به فاصله چند روز اتفاق افتادن. تو ظاهر ربطی به هم ندارن، انگیزه هیچ کدومشون هم معلوم نیست. تنها چیزی که پلیس داشت حرفایی بود که از چند تا شاهد شنیده بود. تو هر دوتا مورد گفته بودن مهاجم یه مرد جوان خوش‌تیپ بوده با لباس رسمی و با کلاس. توی کشوری مثل جمهوری ایرلند که اونقدی توش جنایت‌های خشن این شکلی اتفاق نمی‌افته، احتمال اینکه دو نفر این کارو کرده باشن زیاد نبود. زیادم واقعا طول نکشید که این حدس تبدیل بشه به واقعیت، چون اثر انگشتایی که از هر دو تا صحنه جرم برداشته بودن عین هم بود. الان می‌دونستن قاتل هر دو تا پرونده یه نفره، ولی نمی‌دونستن کیه. قتل دوم حتی ماجرا رو ترسناک‌تر هم می‌کرد، چون انگار این دفعه هم قاتل کسی رو کشته بود که نمی‌شناخت، تازه خشن‌تر هم شده بود. وقتی توی کشور کوچیک یهویی خبر اصلی این بشه که یکی دوره افتاده داره همینجوری بی هدف آدما رو میکشه، میشه تصور کرد موضوع خیلی زود تبدیل بشه به یه پرونده ملی و حساسیتش بره بالا. اینطوری بود که یکی از بزرگترین عملیات تعقیب تو تاریخ ایرلند شروع شد. تام هیکی یه کارگاه بازنشسته است که سال 1965 تو بخش جنایی پلیس ایرلند استخدام شد. اون زمان که این قتل‌ها اتفاق افتاد، یعنی سال 1982، آقای هیکی جزو کارگاه‌های رده بالای پلیس بود. هیکی میگفت بیشتر پرونده‌هایی که اون زمان روشون کار میکردیم خلافای معمولی و کتککاری‌های خیابونی و دلدزدی و اینجور چیزا بودن. تو دهه 80 قتل‌های خشن خیلی چیز نادری بود تو ایرلند. ولی حالا پلیس درگیر دو تا پرونده قتل عجیب بود که خیلی رسانه‌ای و حساس هم شده بودن. واسه همین یه انرژی خیلی زیادی گذاشت رو تحقیقات برای پیدا کردن قاتل این پرونده‌ها. همین کاراگاه هیکی هم یکی از کسایی بود که درگیر تحقیقات میدانی شده بودن. هیکی و همکاراش اول از همه می‌خواستن بفهمن مظنون کجاها دیده شده. یه مقدار زیادی که پرسوجو کردن فهمیدن مظنون تو مسیرش یه سری به یه آژانس مسافرتی زده توی یکی از خیابونای اصلی دوبلین. کاراگاه هیکی میگه با همکارم رفتیم اون آژانس و با خانومی که پشت کانتر اونجا کار میکرد حرف زدیم. این خیلی شاهد خوبی بود، کلی اطلاعات بهمون داد، خیلی خوب همه چی رو یادش بود، از لباسای شیکی که مظنون پوشیده بود بگیرین تا شکل حرف زدنش و لهجهش و رفتار جنتلمنانه‌اش. کلن مظنون رو یه جوری توصیف کرد که ایکی میگه فکر کردم این از اون آدم هاست که تو خونشون مستخدم دارن. حالا نمیدونم واقعا مستخدم داشتن یا نه، ولی اون شخصیتی که داشتم راجبش میشنیدم از این خلافکارهای بی سر و پایی نبود که ما معمولا باشون سر و کار داشتیم. خلافکار بی سر و پا که وقتی میاد سر کار کروات و پاپیون نمیزنه. یه جای دیگه ای که اینا تونستن رد مظنون رو بزنن توی میخونه بود، از این میخونه های ایلندی که بهش میگن پاپ. این پابا، این میخونه ها یه سری مشتری ثابت دارن که 24 اونجان، آمار هر غریبه ای که میاد و دارن. پلیس از یکی از همین مشتریای ثابت شنیده بود چند روز پیش یه غریبه ای اومده اینجا که تیپ و طرز لباس پوشیدنش که خیلی عجیب غریب بوده به کنار، روی پیرهنش هم یه لکه‌های قرمزی داشته. طرف همین که رسیده تو میخونه رفته تو دستشویی و بدون کف و خمیر شروع کرده به زدن ریشش. بعدم یه لیوان آب سفارش داده و یه تاکسی گرفته واسه اون سر شهر. احتمال اینکه این همون مظنونی بود که کاراگاه‌ها دنبالش می‌گشتن خیلی زیاد بود. تو افسانه‌های فولکلور ایرلندی بنشی روح یه زنه که از دنیای مرده‌ها اومده. میگن گریه بنشی نشونه مرگه و معمولاً هم توسط اعضای خانواده و اطرافیای اون کسی که قراره بمیره تجربه میشه، نه خود اون شخص. تو بعضی از متنا هم میگن بنشی شکل یه ویرجین خوش صدا رو به خودش میگیره که تو جوونی مرده و نیروهای نامرئی بهش مأموریت دادن خبررسون عذاب بازمونده ها باشه تو آینده. یکی از دوستای نزدیک خانواده برایدی گارگان میگه یادم میاد وقتی جسد برایدی رو از بیمارستان مرخص کردن رفتیم دیدن خانواده‌اش. تو جامعه روستایی ایرلند ما به مرده‌هامون خیلی اهمیت میدیم و خب کار خیلی سختی بود دیدن خانواده تو اون شرایط. جسد که رسید هوا تاریک بود و وقتی ماشین نشکش رفت داخل خونه همه ی همکارا و دوستا و همسایه‌ها توی صف طولانی جلوی خونه گارگانا ایستاده بودیم. یه عصر خیلی آرومی بود و همه جا ساکت بود تا اینکه صدای گریه یکی از خواهرای برایدی رو شنیدم، انگار که یه بنچی داشت گریه میکرد. همه دوروبریا میتونستن دردی که خانواده برایدی میکشه رو احساس کنن. پدر و مادرش تو شوک بودن. من ندیده بودم بابای برایدی تا حالا گریه کنه، ولی اون روز چشاش پر اشک بود و بعد اونم هیچ وقت غم و غصه ولشون نکرد. الان بزرگترین ترس پلیس این بود که آیا قاتل قراره بازم کسی رو بکشه؟ گفتم تا اینجا از رو اثر انگشتا تقریبا مطمئن شده بودن که هر دوتا قتل کار یه نفره. یه سری گزارش مردمی هم گرفته بودن که اینو تو برنامه‌های تیراندازی به اهداف پروازی دیده بودن که بهترین جا واسه دزدیدن شاتگانه، ولی این گزارش‌ها اینا رو به جایی نرسونده بود. بعد یه فکر بکری به ذهنشون رسید. یه افسر پلیس و شبیه زاره به برایدی کردن با همون قیافه و ریش و کلاه ماهیگیری و لباسایی که شاهد توصیف کرده بودن. بردنش تو پارک فونیکس ازش فیلم برداری کردن. بعد تو تلویزیون ملی ایرلند نشون دادن. گفتن اگه کسی شبیه این آدمو جایی دیده به پلیس خبر بده. این اولین باری بود که یه بازسازی این شکلی رو از تلویزیون ایرلند پخش می‌کردن. چند روز بعد یه اتفاق خیلی مهم افتاد. یه نفر که دکه روزنامه فروشی داشت زنگ زد پلیس و گفت به یکی از مشتریای جدیدش خیلی مشکوکه. میگفت این روزی دو بار میومده روزنامه بخره. صبح همیشه آیریش تایمز میخریده، عصر هم از بین دو تا روزنامه عصر یعنی ایونینگ هرالد و ایونینگ پرس یکیشو میخریده، ولی اجازه میگرفته که اون یکی رو که نمیخریده یه ورقی بزنه. مخصوصا صفحه آگهیاشو حتما نگاه میکرده. عینک میزده ولی انگار واقعا عینکی نبوده، چون هر وقت داشته روزنامه رو میخونده از بالای عینکش به روزنامه نگاه میکرده. روزنامه فروشه یه چیز دیگه‌ای هم راجع به این مشتری مشکوکش گفت که خیلی گوش پلیسا رو تیز کرد. دوروبر همون جایی که زارب برایدی رو تو ماشینش ول کرده بود که بمیره، پلیس یه لباسی پیدا کرده بود که روش لکه‌های خون برایدی بود. حالا روزنامه فروشه یادش بود مشتریه یه پلیور بژ یقه هفت می‌پوشید که توصیفش خیلی شبیه این لباسی بود که پلیسا پیدا کرده بوده. روزنامه فروشه میگفت یکی دو روز بعد ماجرای قتل برایدی که خبری از این مرد نبوده، یه روز دوباره پیداش شده، ولی نه ریش داشته نه اون پلیور تنش بوده. اطلاعات تازه نشون میداد قاتل تغییر چهره داده و احتمالاً الان یه جایی تو جنوب دوبلینه، ولی دقیقاً کجا؟ کلینی ویلیج یه محله اعیون نشینه تو بخش ساحلی جنوب دوبلین که یه ساعتی از مرکز شهر فاصله داره. یه مقدار از شهرت اینجا به خاطر منظره ها و طبیعتشه، مخصوصاً ویویی که به خلیج دوبلین داره. یه مقدارم به خاطر سلبریتی ها و آدم های مشهوری که یا اینجا ساکنن یا ویلای چیزی دارن، مثلا بونو و یکی دیگه از موزیسین های گروه یوتو یا یه خواننده به اسم انیا اینجا خونه دارن. مت دیمون هم که یه بازیگر هالیوودیه تو دوران قرنطینه کووید 19 تو ویلایی که اینجا داشت مونده بود. خیلی خونه های گرون و عجیب غریبی هم داره این محله. خونه که چه عرض کنم، عمارت بگم بهتره. تو یکی از این عمارت ها یه دیپلمات بازنشسته ی آمریکایی زندگی میکرد به اسم هری بیلینگ. ایشون انقدر از آب و هوا و منظرهای اینجا خوشش اومده بود که دیگه بعد بازنشستگیش هم همینجا مونده بود. چند روزی بعد این قتلا، یعنی 4 و 5 آگوست 1982، آقای بیلینگ نشسته بود توی این عمارتش و داشت استراحت میکرد که یکی زنگ خونش رو زد. رفت دم در، دید یه آقای متشخص و خوشتیپی دم در وایساده که لهجه خیلی خوبی هم داره، خیلی با شخصیته، یه ساک بزرگ مسافرتی هم دستشه. بیلینگ گفت جانم امرتون. اینم جواب داد شما احتمالاً منو یادت نمیاد، ولی من 7-8 سال پیش یه بار اومده بودم اینجا مهمونی تو خونه شما. درستم میگفت احتمالاً. بیلینگ همیشه مهمونی میگرفت و کلی آدم میومدن و میرفتن. قیافه تک تک آدما یادش نمونده بود. مرد اشاره کرد به ساکش و گفت من دوربین و سپایه آوردم با خودم، اگه اجازه بدین میخوام از غروب دریا عکس بگیرم. یادم خیلی ویو خوبی داشت تراس خونتون از خلیج دوبلین. بیلینگ گفت خواهش میکنم، چرا که نه، بفرمایید تو. مرد اومد تو خونه و یهو به جای دوربین یه شاتگان از تو ساکش در آورد، گرفت سمت صاحبخونه، گفت من یه مقداری پول لازم دارم، 1000 پوند دارین بهم بدین؟ بیلینگ که یه مقداری شوکه شده بود گفت نقد ندارم الان انقدر. مرد گفت خب پس یه چک برام بنویس. بیلینگ گفت دست چکم طبقه بالاست، بریم اونجا برات بنویسم. با هم رفتن طبقه بالا، یکم دوروبر رو گشت، گفت اینجا هم نیست، حتما زیر زمینه. خلاصه همین که داشتن از پله‌ها می‌رفتن پایین، بیلینگ یه لحظه از فرصت استفاده کرد و جیم شد. سریع از در جلویی خونه فرار کرد. احتمالاً شما هم مثل من فکر می‌کنین داستان خیلی عجیبه. چرا سارق این خونه رو و این شخص به خصوص رو انتخاب کرده واسه دزدی؟ چرا هری بیلینگ هر کسی رو راه می‌داده بیاد تو خونه‌اش عکس بگیره و چرا یه دزد باید چک قبول کنه؟ حق دارین فکر کنین این چیزا غریبه، ولی هنوز کجاشو دیدین؟ قراره عجیب‌تر هم بشه. اون شب بیلینگ زنگ زد پلیس، گفت ظهر یه نفر با شاتگان اومده خونش، میخواسته ازش دزدی کنه ولی تونسته از دستش فرار کنه. گفت انقدر این اتفاق اذیتش کرده که از وقتی برگشته خونه فقط داره مشروب میخوره. فردای اون روز تلفن بیلینگ زنگ خورد. جواب که داد صدای یه مردی رو شنید که خیلی با شخصیت حرف میزد، لهجه خوبی هم داشت. بک‌گراند حرفاش صدای سمفونی هفتم بتهوون بود. گفت من همون دوست دیروزی هم که اومده بودم عکس بگیرم. پس چرا فرار کردی؟ حتما خیلی ترسیدی. عذر میخوام، ولی داشتم باهات شوخی میکردم. البته قبول دارم شوخی مسخره‌ای بود. بعد به بیلینگ پیشنهاد داد خوبه یکیمون زنگ بزنه به پلیس بگه داستان چی بوده. بیلینگ گفت خودت زنگ بزن. و واقعا هم این جناب خوشپوش و خوش صدا زنگ زد به پلیس و گفت که چه اتفاقایی افتاده. گفت یه شوخی بوده که خوب پیش نرفته. افسری که داشت باهاش حرف میزد از روی روالی که همیشه توی این تماسا هست گفت ممنون از تماستون، حالا اسمتون چیه شما؟ اینم گفت مالکوم مک آرتور. خیلی اتفاق عجیب و نادریه که یه سارقی زنگ بزنه پلیس و توضیح بده چرا رفته دزدی. تازه اسم واقعیش هم بگه. سر همین افسر پلیسی که پای تلفن بود مشکوک شد و ماجرا رو گزارش داد به رده‌های بالاتر. گزارش دست کاراگاهی که رو پرونده قتل برایدی گارگان و دانلد دان تحقیق می‌کردن هم رسید. وقتی اومدن نتیجه تحقیقا رو گذاشتن کنار هم، دزدی و گزارش‌های شاهدای عینی و کلاً همه چیو، به این نتیجه رسیدن که احتمالاً این مرد خوشپوش و خوش صدای ما همون قاتل فراریه که دنبالش می‌گردن. و اینکه بالاخره یه اسمم ازش دارن. مالکوم مک آرتور. مکارتور گویا بعد سرقت ناموفق از امارت بیلینگ هول شده بود و کلی رد و مدرک دیگه از خودش گذاشته بود. انگار از خونه بیلینگ که اومده بیرون خیلی دستپاچه بوده. یه تلاشی میکنه بره از یه خونه دیگه دزدی کنه که نمیشه. بعد واسه یه ماشینی که داشته رد میشده و چند تا جوونم توش بودن، دست کم میده نگه دارن و سوارش کنن تا یه جایی ببرنش. زیاد پیش میاد از دوبلین بیان اینجا واسه ماهیگیری. اینا سوارش میکنن ولی یه مقداری هم بهش مشکوک میشن چون رفتارش عجیبه. میگه منو ببرین پایلت ویو. پایلت ویو یه مجموعه مسکونی خصوصیه واسه آدمای سوپر پولدار. خیلی از دولتی‌ها و بانکدارا و وکیلا و دکترا اینجا زندگی میکنن. ولی چون خیلی بهش مشکوک بودن، چند دقیقه صبر میکنن ببینن میاد بیرون، جای میره، کاری میکنه، اما دیگه خبری ازش نمیشه. اینا هم میرن. میرن ولی به پلیس خبر میدن همچین آدمی رو سوار کردن و آوردن اینجا. کارگاه پلیس با این اطلاعات جدیدی که داشتن، رفتن پایلت ویو و شروع کردن خونه به خونه دنبال مکارتور گشتن. تو پرسوجاشون یه نفر بهشون گفت برین پیش مدیر مجتمع. اون میدونه اینجا چه خبره. مدیر مجتمع بهشون گفت چند روزه یه مردی رو میبینه اینجا، شبیه اون مظنونی که کلیپش رو تو تلویزیون پخش کرده بودن. گویا مهمون یکی از مالکای کله‌گنده مجتمعه، یعنی آقای پاتریک کنولی، دادستان کل ایلند. ایشون اینجا تو یکی از پنت‌هاوسا زندگی میکنه. میگفت امروز صبح هم دیده اینا کنار هم پشت یه لیموزین دولتی نشسته بودن و از مجتمع رفتن بیرون. دادستان کل ایرلند، بالاترین مقام حقوقی مملکت، مردی که مشاور ارشد دولته، مردی که چشم و گوش نخست وزیر ایرلنده. قضیه خیلی حساس شده بود، باید بیشتر مطمئن می‌شدن. یکی از کارگاه رفت سراغ هری بیلینگ، همون دیپلمات آمریکاییه، که ازش بپرسه حالا که میدونن اسم دزد مالکوم مک آرتوره میتونه اطلاعات بیشتری بگیره یا نه. بیلینگ چیزی یادش نمیومد، ولی اینا رو فرستاد پیش یه خانومی که تقریبا تو همه مهمونیاش بود. گفت این خانومه آمار همه کسایی که میومدن مهمونیای منو داره، میتونه کمکتون کنه. اون خانومه تایید کرد مشخصاتی که اینا میگن دقیقاً خود مالکوم مک آرتوره. شماره خونه مک آرتور هم بهشون داد. استعلام که گرفتن دیدن خونه به اسم پاتریک کنولی اجاره شده، همون پاتریک کنولی که تو دولت چارلز هاهی دادستان کل ایرلند بود، همونی که تو مجتمع پایلت ویو زندگی میکرد و گویا مک آرتور چند روزی بود که مهمونشه. اتفاقای عجیبی داشت میافتاد. باورش سخت بود که پای دادستان کل باز شده به یکی از بزرگترین پرونده‌های تحقیقات قتل تو تاریخ ایرلند. کارگاه‌های پرونده باید تصمیم‌های سختی می‌گرفتن. مدارکی که داشتن اونقدی کامل نبود که همه چی رو روشن کنه. اگه چیزی که فکر می‌کردن درست بود، مک‌آرتور همون قاتلی بود که دنبالش می‌گشتن و دادستان کل ربطی به این پرونده داشت، این قضیه میتونست دولت رو سرنگون کنه. ولی اگه اشتباه کرده بودن، خودشون تو دردسر بدی می‌افتادن. بعد از ظهر روز 13 آگوست، کارگاه های تیم تحقیقات پرونده دلشون رو زدن به دریا و تصمیم سخت رو گرفتن. به واحدهای پشتیبانی پلیس اعلام کردند که خونه کنولی رو محاصره کنن و رفتن واسه دستگیری مک‌آرتور. نمیدونستن قرار این کار به کجا برسونتشون، ولی حداقلش این بود که یه مظنون خیلی خوبی داشتن واسه اقدام به سرقت مسلحانه که حالا یا اون قاتلی که اینا میخواستن بود یا نبود. هیچکی نمیتونست با قطعیت بگه قراره چی بشه. خونه رو محاصره کردن و یه بار از پایین ساختمون زنگ خونه رو زدن. کسی جواب نداد. یکی از کارگاهایی که کمین کرده بود و خونه رو میپایید، دید پنجره خونه یه لحظه رفت کنار و یه مردی اومد بغل پنجره که قیافش شبیه همون مظنونی بود که دنبالش بودن. یکم صبر کردن. همینطور که منتظر بودن، یه تاکسی تلفنی اومد دم در آپارتمان. رانندش میگفت خریدای واحد کنولی رو آورده. میگفت چند روزه یه نفر به آژانسشون زنگ میزنه و سفارش خرید میده. امروز سفارش چند تا بطری آب گازدار از برند فرانسوی پریه و یه بسته تیغه اره‌مویی داده که راننده ی تاکسی خریده بود و آورده بود تحویل بده. همه چیز عجیب بود. حدود 40 سال پیش حتی تو ایرلند هم عرف نبود زنگ بزنی برات خرید کنن بیارن دم خونه. بعد فقط هم یه عده آدم خیلی پولدار و خاصی بودن که چیزایی مثل بطری آب گازدار استفاده می‌کردن. حالا اینا عجیب هست ولی باز اوکیه. اما دیگه این اره‌مویی رو نمیدونستن کجای دلشون بذارن کارگاه‌ها. فقط یه چیزی به ذهنشون میرسید، اونم این که مک آرتور میخواد با این اره‌ها لوله‌های شاتگانی که دزدیده و باهاش آدم کشته رو کوتاه کنه. به هر حال نشونه خوبی بود. دلشون رو قرص‌تر کرد که حدسشون ممکنه درست باشه. تو همین گیرودار خود دادستان کلم از راه رسید. اون روز زودتر از دفترش برگشته بود چون تعطیلاتش شروع شده بود و برنامه ریزی کرده بود بره آمریکا واسه تعطیلات. تعجب کرد وقتی دید این همه پلیس دم خونش جمع شدن. پرسید چه خبره؟ بهش گفتن داستان چیه؟ باورش نمیشد چیزایی که داره میشنوه رو. پرسید مطمئنین دنبال آدم درستی اومدین؟ گفتن مطمئنین. کنولی با اینکه شوک شده بود ولی خیلی درست و حسابی و اصولی رفتار کرد. از پایین زنگ خونه رو زد، وقتی دید کسی جواب نمیده، کلیدا رو داد به یکی از کارگاه و گفت درو باز کنین بریم بالا. دم آپارتمان که رسیدن دوباره زنگ زدن و کسی جواب نداد. بعد کنولی رفت جلوی درو گفت مالکوم، پلیس اینجاست. داریم میایم تو. من نمیدونم قضیه چیه، نمیدونم چی کار کردی. ولی هر چی که هست خودتی و خودت، به خودت مربوطه. مالکوم مک‌آرتور این حرفا رو که شنید درو باز کرد. بدون اینکه کوچکترین مقاومتی بکنه، جای شاتگانو به پلیسا گفت و خودشو تحویل داد. اینطوری بود که 22 روز بعد از حمله به براید گارگان و 20 روز بعد شلیک به دانلد دان، مالکوم مک‌آرتور دستگیر شد و یکی از بزرگترین پرونده‌های جنایی تاریخ ایرلند به نتیجه رسید. ولی این تازه شروع ماجراهایی بود که یه سری جنجال سیاسی و رسانه‌ای بزرگ درست کرد و دولت وقت به نخست وزیری چارلز هاهی رو حسابی برد تو بحران. اینکه تحت تعقیب ترین جنایتکار ایرلند تو خونه عالی ترین مقام قضایی دستگیر شده بود، یه طوفانی از شایعات و تئوری‌های توطئه وحشتناک رو انداخت که کمتر سابقه داشت تو تاریخ ایرلند.
I don't know what this is about, Malcolm, but whatever it is, you're on your own. And he said, fine.
این صدای پاتریک کنولیه. کنولی سال 2016 مرد، ولی تو دهه 90 یه بار با تلویزیون ملی ایرلند مصاحبه کرد و راجع به رابطش با مالکوم مک‌آرتور حرف زد.
The first predominant impression is one of shyness, but also a person of
خجالتی بودن مهمترین مشخصه ای بود که تو برخورد اول ازش درک می شد. با این حال من انسان بسیار مبادی آدابی توصیفش می کنم که رفتارهای بی عیب و نقصی داشت و مقداری گوشه‌گیر و منزوی بود. اما اگه باهاش وارد یه بحث عمیق و روشن فکرانه می شدیم، به حرف می اومد و به یک همصحبت خیلی خوب و جالب تبدیل می شد. از اونایی که بودن کنارش تو مهمونی های مجلل و همنشینی های متفکرانه بسیار خوشحال کننده است.
Intelligent conversation is appreciated.
اما مالکوم مک‌آرتور واقعا کی بود؟ به نظر می اومد این آدم خوشتیپ و مرموزی که پاپیون می بست با اون لهجه قشنگ و موهای موجدار و کلاه ماهیگیریش هیچ انگیزه ای واسه این جنایت ها نداشته و همین باعث شده بود خیلی ها فکر کنن یه نیروی شیطانی عامل این قتل ها بوده و شاید اصلا مالکوم مظهر شره. اولین چیزی که تو مک‌آرتور خیلی به چشم می اومد ظاهرش بود. به طرز عجیب و ترسناک جذاب بود این مرد. اصلا مثل قاتلا و جنایتکارا نبود. شبیه یه جنتلمنی، استاد دانشگاهی چیزی بود. کارم توبین رو اگه یادتون باشه اول اپیزود یه نقل قولی ازش کردم. گفتم یه نویسنده مشهور ایرلندیه. فیلم بروکلین رو اگه دیده باشین واسه سال 2015 از روی رمان ایشون اقتباس شده. گفتم سال 1982 ایشون یه روزنامه‌نگار بود تو دوبلین. میگه اون موقع سوژه شهر بود این اتفاقا، تاکافت تاون بود. همه دربارش حرف میزدن. دادستان کل کشور که عالی ترین مقام قضاییه با تحت تعقیب ترین مجرم کشور میگرده. اونقدر با هم دوستن که حتی تو خونش بهش جا میده. بعد قضیه دوستی اینا خودش میشه یه موضوع حساسیت برانگیز. چون همه فهمیدن دادستان تو این سن و سال مجرده. چرا یه نفر باید مجرد بمونه؟ بعد یه مهمون خوشتیپی داشته باشه به اسم مالکوم مک‌آرتور که معلوم میشه قاتله. اینا سوالایی بود که همه اون موقع داشتن میپرسیدن. برای اینکه بفهمیم چرا ماجراهای این قتلا انقدر مهم شد و صدا کرد تو تاریخ ایرلند، هم باید بدونیم مالکوم مک‌آرتور کی بود و از کجا پیدا شد و هم یه درکی از شرایط سیاسی ایرلند تو اون دوره داشته باشیم. مالکوم توی روستای کوچیک و خوشاب و هوای ایرلندی بزرگ شد به اسم تریم. تک فرزند بود ولی وضع مالیشون خیلی خوب بود. زمین و ملک زیاد داشتن. تو بچگی خیلی خجالتی و گوشه‌گیر بود. دوستای زیادی به اون شکل نداشت، ولی چند تا از همسن و سالا و همکلاسیایی که مالکوم و یادشونه میگن با بقیه بچه‌ها فرق می‌کرد. حالا بجز این منزوی بودنش از همه خوش‌تیپ‌تر و خوش‌صحبت‌تر بود. از همون بچگی لباسای رسمی و خوشگل می‌پوشید. تو همه عکسای دست جمعی که ازش هست، جلیقه پوشیده یا پاپیون بسته یا کراوات. پدر مادر مالکوم وقتی 16 سالش بود از هم جدا شدن. مامانش ایرن مک‌آرتور فقط یه بار تو عمرش با رسانه‌ها مصاحبه کرد و درباره پسرش حرف زد. یه سال بعد دستگیری مالکوم با رادیو ملی ایرلند مصاحبه کرد و خیلی حرفای جنجال برانگیزی هم زد اتفاقا. وقتی بچه بود خیلی خجالتی بود. فکر کنم بزرگم که شد همچنان خیلی خجالتی بود. چون تک فرزند بود، کسی نبود باش بازی کنه. بچه تنهایی بود. من هیچ وقت رابطه خوبی با بچه ها نداشتم. البته الان که سنم رفته بالا بهتر شدم. ایرنه میگفت من تو رفتارم با مالکوم به همون سنتی ادامه دادم که باش بزرگ شدم. سنتی که توش بچه ها جدی گرفته نمیشن. نه دیده میشن، نه شنیده میشن. میگفت مالکوم وقتی بچه بود با باباش خوب بودن، ولی بزرگتر که شد رابطهشون به هم خورد. حتی یه بارم با هم دعوای فیزیکی کرده بودن و بابای مالکوم دست روش دراز کرده بود. همین مشکلاتی که مالکوم با باباش داشت باعث شد تصمیم بگیره از ایرلند بره آمریکا پیش عموش زندگی کنه. رفت کالیفرنیا. اونجا عموش فرستادش یه دبیرستان، مدرکش رو گرفت و بعد چند سال دوباره برگشت ایرلند. فکر میکرد دیگه الان که بزرگتر شده میتونه با باباش سر کنه، ولی بازم نتونست. با هم کنار نمیومدن. 3-4 سال که از برگشتنش گذشته بود، باباش مرد و واسش 70,000 پوند ارث گذاشت که به پول الان تقریبا 1,000,000 یوروی میشد. خیلی پول زیادی بود واسه یه جوان 20 خورده‌ای ساله. مالکوم میخواست با این ثروتش یه زندگی جدید شروع کنه، یه زندگی لاکچری و راحت تو دوبلین. اونجا روزا و شباش تو مهمونی‌های لوکس و رستورانا و پابای گرون میگذشت. احتمالاً تو همین فضاها بود که با یه زن جوونی آشنا شد به اسم برندا. مالکوم و برندا پارتنر هم شدن و بعد چند سال یه پسر به دنیا آوردن. چرا یه آدم خجالتی و گوشه‌گیر که ظاهراً بی‌آزارم هست، زندگی راحتی هم داره، تو رابطه هست، پارتنر داره، یه بچه کوچیک هم داره، چرا همچین آدمی انقدر راحت کشت و کشتار را میندازه؟ این سوالی بود که پلیس هم می‌خواست جوابشو بدونه. کاراگاه تونی هیکی اولین کسی بود که از مک‌آرتور بازجویی کرد. میگه تو بازجویی روز اول ما می‌خواستیم برش گردونیم به اون موقعی که قتلا رو انجام داده بود. بفهمیم تو اون لحظه به چی فکر می‌کرده، انگیزش چی بوده. نمیدونم، احساسم این بود شاید می‌خواست یه جنبندی بکنه از کارایی که کرده، ولی منصرف شد. بعدش گفت بذارین یه شب بخوابم، یه نظمی به افکارم بدم، صبح باهاتون حرف می‌زنم. و واقعاً هم همین کارو کرد. به نظرم خیلی کامل و صادقانه اعتراف کرد. مک‌آرتور میگفت پولش تموم شده بوده چون هیچ وقت تو زندگیش کار نکرده. هیچ وقت خودش پول در نیاورده. همیشه زندگی راحتی داشته، جاهای خوب زندگی میکرده، هر جوری دلش میخواسته خرج میکرده، ولی دیگه از یه جایی کفگیرش خورده ته دیک. واسه همین هم تصمیم گرفته بانک بزنه. ارتش جمهوری خواه ایرلند و گروه های شبه نظامی دیگه همیشه تو ایرلند واسه تأمین بودجهشون بانک میزدن. انقدر اخبارشو شنیده بود که به نظرش کار ساده ای اومده بود. فقط لازم بود یه ماشین فرار داشته باشی و یه اسلحه. براید گارگان رو واسه ماشینش کشته بود، دونالد دان رو واسه اسلحه‌اش.
I always understood that he was very very well off indeed. Needless to say I did not have any details any more than anybody ever has any.
کنولی 12 سال بعد وقتی دیگه آبا از آسیاب افتاده بود و جار و جنجال رسوایی خوابیده بود، تو همون مصاحبه‌ای که گفتم با تلویزیون ملی ایرلند کرد، راجع به رابطه‌اش با مک‌آرتور حرف زد. اینجا کنولی داره میگه من تصور میکردم وضع مالی مک‌آرتور خوبه. هیچ جزئیاتی از زندگیش نمیدونستم، ولی در کل احساسم این بود زندگیش تأمینه. کنولی در واقع یکی از دوستای نزدیک برندا بود. بعد که برندا و مالکوم پارتنر هم شدن، یه رابطه دوستی قوی هم بین مک‌آرتور و کنولی به وجود اومد. سر همین وقتی مک‌آرتور تو آگوست 1982 بعد اون قتل‌ها دنبال یه جایی میگشت که بمونه، کنولی دلیلی نمیدید قبولش نکنه. مالکوم و برندا چند وقت بود که دوبلین زندگی نمی کردن، رفته بودن سوئیس. بعد مالکوم که دیده بود پولاش تموم شده، اومده بود دوبلین که نقشه‌اش رو اجرا کنه، بانک بزنه. به کنولی گفته بود چند روزی اومده به کارهای مالیش برسه. کنولی خبر نداشت وسط رسیدگی به کارهای مالیش یه ماشینم دزدیده و دو نفر رو هم کشته. اون روزی که کنولی از سر کارش برگشته بود که آماده شه واسه تعطیلاتش که بره آمریکا، خیلی شوک شد وقتی پلیسا رو دم خونش دید. بهش گفتن مکارتور احتمالاً یه شاتگان داره. باورش نمیشد. میگفت فکر نمیکنه دوست 8 سالش بخواد بهش آسیبی بزنه. میگفت اون روز سخت‌ترین روز زندگیش بوده وقتی از ماجرا با خبر شده. چیزایی که شنیده باور نکردنی بودن. وقتی خبر دستگیری منتشر شد کل کشور بهت زده شدن. شاید شبیه همین حسی که ما چند وقت پیش بعد خبر قتل مهرجویی و همسرش داشتیم. بی نهایت سوال به وجود اومده بود. آیا دوستی این دوتا یه چیزی بیشتر از دوستی بوده؟ با هم رابطه خاصی داشتن؟ این چند وقت پیش اون بوده؟ کیا خبر داشتن اونجاست؟ دادستان میدونسته این آدم کشته؟ کلن قضیه خیلی مشکوک و بودار بود. هر روز و هر ساعت هم یه خبر جدید و عجیبی در میومد. روزنامه دوبلین تودی نوشته بود مکارتور تو این چند روز دوبار با ماشین دولتی کنولی و راننده و محافظ مسلح تو شهر رفت آمد داشته. بعد معلوم شد مکارتور یه هفته قبل با کنولی رفتن استادیوم ملی دوبلین که یه بازی مهمی رو ببینن اونجا، اونم تو بخش VIP. تازه این که چیزی نیست، میگن رئیس پلیس ایرلندم اونجا بوده و کنولی هم این دوتا رو با هم معرفی کرده، گفته مکارتور دوست قدیمی منه و همگی نشستن با هم بازی رو دیدن. طنز تلخیه، موقعی که همه پلیسای مملکت دارن دنبال یه قاتل میگردن، رئیسشون نشسته پیش این قاتل و دارن تو VIP استادیوم ملی دوبلین یه بازی مهمی رو نگاه میکنن. گفتم دستگیری مکارتور آخر ماجرا نبود، شروع یه سری داستانای دارکتر و عجیبتر بود. اتفاقا طوری بودن که کسی باور نمیکرد تصادفی باشن. همه فکر میکردن یه کاسه زیر نیم کاسه است. اون زمان سال 1982 دوره عجیب غریبی بود تو تاریخ ایرلند. تو 18 ماه قبلی 3 بار دولت‌ها عوض شده بودن، بیشترش هم به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری. ایرلند شمالی هم اوضاع سیاسیش خیلی به هم ریخته بود. حالا با اینکه ایرلند شمالی مستقل از خود جمهوری ایرلنده، یعنی یه بخشی از بریتانیاست، ولی به هر حال تنش‌های اونجا اینجا هم تأثیر می‌ذاشت. مثلا بابی سنز تازه یه سال قبل‌تر به خاطر اعتصاب غذا تو زندان مرده بود. چند وقت بعدش هم 10 تا عضو دیگه ی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند اعتصاب غذا کردن و مردن. خلاصه همه این چیزا شرایط ایرلند رو ناپایدار کرده بود. محوری‌ترین آدم تو همه این بحرانا، مرموزترین و جنجالی‌ترین سیاستمداری بود که ایرلند تو تاریخ معاصرش دیده، یعنی آقای چارلز جی هاهی. اون موقع هاهی نخست وزیر ایرلند بود، یا به قول خود ایرلندیا تیشاک بود. هاهی آدم خوشنامی نبود خیلی، چه بین مردم چه بین سیاستمدارا. خیلی‌ها بهش شک داشتن، میگفتن آدم فاسدیه. سر همین فکر میکردن یه داستان تاریک‌تری پشت ماجراهای مکارتور هست. چون مکارتور تو خونه کنولی پیدا شده بود، کنولی دادستان کل بود، تو ایرلند هم دادستان کل رو نخست وزیر انتخاب میکرد. هاهی آدمی بود که خیلی‌ها فکر میکردن هر کاری ازش برمیاد. خیلی پولدار بود، ولی کسی نمیدونست چطوری پولدار شده، پولاشو از کجا آورده. به طرفداراش اینجوری نشون میداد که یه کاتولیک مؤمن و معتقده، ولی کلی شایعه پشت سرش بود که آدم خانومبازی هم هست. اون سالا دولت‌های ایرلند عمرشون زیاد نبود، دووم نداشتن. تونتون نخست وزیرا جابجا میشدن. ولی هاهی حتی وقتی نخست وزیرم نبود، رهبر اپوزیسیون بود تو مجلس. بازم از بقیه سیاستمدارا قدرت و نفوذ بیشتری داشت. هاهی از فقر و نداری رسیده بود به جایی که توی عمارت قرن 18می وسط یه زمین 300 هکتاری زندگی می‌کرد. بهترین لباسا رو میپوشید، تو گرونترین رستوران ها غذا میخورد و با هلیکوپتر این ورانور میرفت. دوتا مرسدس بنز داشت، یه کشتی تفریحی و یه جزیره اختصاصی. همه اینا هم تو شرایطی بود که گفتم اوضاع اقتصادی ایرلند خراب بود. خیلی از مردم تو زمستونا نمیتونستن حتی خونهشون رو گرم کنن. ولی بازم خیلی از ایرلندی ها عاشقش بودن. کاراکترش اینجوری بود، پوپولیست بود. میتونست رای دهنده ها رو قانع کنه مردی از جنس مردمه، ولی پشت پرده زندگی لاکچری خودش هم داشته باشه. پس تو نسخه رسمی هاهی یه قهرمان میهن پرست و ملیگرا و یه کاتولیک واقعی بود، ولی تو ورژن غیر رسمی که همه هم خبر داشتن یه متظاهر فاسد و اختلاسگر و بلنگوباز. هاهی فقط 5 ماه قبل این اتفاق کنولی رو دادستان کل کرده بود. تخصص کنولی مسائل حقوقی بیمه بود. تجربه خاصی تو سیاست و کشورداری نداشت به اون صورت. واسه همین انتصابش تو این سمت کلی شک و شبهه رو انداخته بود. چرا باید همچین کسی با تجربه غیر مرتبط دادستان کل بشه؟ داستان چیه پشت پرده؟ ارتباط اینا با مکارتور چیه؟ چرا اینا دوره افتادن دارن آدمای بیگناهو میکشن؟ شاید امروز تو جامعه ایرلند این سوالا پارانویا طور به نظر برسه، ولی اون دوره شبیه جامعه امروز ما بودن از جهاتی. طبیعی بود اینجور فکرها. فرانک دانلوپ اون موقع مسئول روابط عمومی هاهی بود. میگه وقتی خبر پخش شد رسانه ها امون اونو بریده بودن. تلفونا یه لحظه هم قطع نمیشد. هرچی بهشون میگفتیم از پلیس پیگیری کنین، قضیه جنایی ربطی به ما نداره، میگفتن چطور ربطی نداره؟ قاتل تو خونه دادستان کل پیدا شده، پای دولت هم گیره. خب حق هم داشتن، حرفشون بی ربط نبود. دانلوپ حتما باید با رئیسش حرف میزد که ببینه چطور میخواد داستان رو پیش ببره، ولی هاهی اصلا تو شهر نبود، رفته بود اون جزیره اختصاصیش. خطای ارتباطی هم ضعیف بودن به اونجا، نمیشد درست و حسابی حرف زد تلفنی. به هر حال هر طوری که بود پیداش کردن و بهش گفتن داستانو. الان سوال اصلی این بود واقعا ارتباط این مکارتور و کنولی چیه؟ چرا اینو تو خونه اون گرفتن؟ ولی در واقع تو خود دولت هم کسی جواب این سوالا رو نمیدونست، چون کسی کنولی رو نمیشناخت. اصلا نمیدونستن چطور آدمیه. گفتم تازه اومده بود تو این سمت، قبلا هم تو سیاست نبود. خیلی هم مرموز و کم حرف بود، همش سرش تو کار خودش بود. دانلوپ میگفت با اینکه توی ساختمون کار میکردیم من تا حالا ندیده بودمش، دوروبری هم چیزی ازش نمیدونستن، ولی بالاخره یکی رو پیدا کردیم که به رئیس دفتر کنولی دسترسی داشت. بهش پیغام دادیم سریع با نخست وزیر هاهی تماس بگیره و گزارش بده قضیه چیه، چه خبره. نتیجه مکالمه دادستان کل و نخست وزیر این شد که کنولی گفت تو قدم بعدی میخواد چی کار کنه. میخواد بره تعطیلاتی که از قبل برنامه‌شو ریخته بود و از فردا شروع میشد. میخواد بره آمریکا. و واقعا هم این کارو کرد. دلیلی نمیدید آمریکاشو کنسل کنه. همه چیو برنامه‌ریزی کرده بود، حیف بود نره. گویا اصلا به ذهنش هم نرسید حالا که مظنون شماره 1 مملکتو که متهم به قتل و پروندهش این همه سر صدا رو انداخته تو خونش دستگیر کردن، شاید بد نباشه بمونه و یه توضیحی بده قضیه چی بوده. خبر اونقدر رسانه‌ای و بین‌المللی شده بود که وقتی کنولی رسید آمریکا، خبرنگارای آمریکایی تو همون فرودگاه دورش کردن و همش می‌پرسیدن رابطت با مکارتور چیه. تو ایرلند روزنامه‌نگارا باورشون نمی‌شد کنولی گذشته رفته. انقدر حرکتش عجیب بود که همه فکر می‌کردن از کشور فرار کرده. حتما یه داستانی هست که گذشته رفته. کسی نمی‌گفت آخه بیچاره انقدر شوکه شده بوده که با خودش گفته من که بلیطام تو دستمه، پاشم برم یه تعطیلاتی یکم هوام عوض شه، بتونم تو آرامش درک کنم چه اتفاقایی افتاده. بازار شایعه انقدر داغ شده بود که بعضیا می‌گفتن شاید اینا با هم رابطه جنسی دارن. اصلا چرا کنولی با این پولداری و موفقی مجرده؟ مکارتور هم که آدم خوشتیپیه و اینا هم با هم رابطه داشتن و وقتی معلوم شده این قاتل کنولیه، اینم فلنگو بسته و فرار کرده رفته آمریکا. دانلوپ میگفت حاشیه‌ها به قدری زیاد شده بود که نمیشد کنترلشون کرد. کنولی هم با هیچکی حرف نمیزد. قبلا هم حرف نزده بود، الانم نمیزد. دیگه مجبور شدیم به هاهی بگیم موضوع از دستمون در رفته، نمیتونیم مدیریتش کنیم. بهتره بگیم کنولی برگرده. و اینطوری بود که دادستان کل بعد 3 روز تعطیلاتش رو نصفه گذاشت و برگشت. وقتی هم برگشت مستقیم رفت خونه هاهی. اونجا یه بحث سنگین و جدی داشتن با هم. هاهی بهش گفت این قضیه خیلی رو اعتبار دولت اثر منفی گذاشته، بهتره که استعفا بدی. یه تهدید ریزی هم کرد که اگه ندی مجبورم اخراجت کنم، که دیگه اینجوری خیلی هم بدتر میشه واسه هممون. کنولی راضی نبود اول، فکر نمی‌کرد اشتباهی کرده باشه که لازم باشه استعفا بده. قضیه رو اینطوری می‌دید که اتفاقا خیلی هم کار سخاوتمندانه‌ای کرده که به دوست قدیمیش کمک کرده. موقعی هم که این کارا رو می‌کرده، روحش هم خبر نداشته مکارتور قاتله، پس از نظر قانونی ایرادی بهش وارد نیست. ولی دیگه در نهایت با بی‌میلی قبول کرد بکشه کنار. هاهی فکر می‌کرد با استعفای کنولی دیگه همه سر و صدا می‌خوابه. مکارتور هم که متهم به قتل بود و خبرنگارا تا وقتی دادگاه رأی نمیداد نمیتونستن راجبش پیش‌داوری کنن، ولی مشاوراش بهش گفتن دهن خبرنگارا بسته است، دهن مردم و افکار عمومی که بسته نیست. بعد یه بیانیه ی چیزی بدیم، نمیشه هیچ کاری نکنیم. بالاخره قرار شد یه کنفرانس مطبوعاتی برگزار شه که فضا رو تلطیف کنه. هاهی خودش هم میدونست این کار خیلی ریسکیه. دشمن کم نداشت این آدم. به جز خبرنگارا که اصلا ازش خوششون نمیومد، کلی نماینده پارلمان و سیاستمدار هم بودن، هم از حزب خودش هم از حزبای دیگه، که فکر میکردن هاهی آدم خطرناکیه، کلاهبرداره. اصلا خوشحال نبودن که تو قدرته. هاهی هم از اون طرف نسبت به همه اینا بدبین بود، پارانویا داشت. شرایط طوری بود که انگار یه جنگ رو در رو داره شروع میشه بین دولت و اپوزیسیون. همه میدونستن هاهی تو شرایط سختیه. کاری نداریم. خلاصه کنفرانس خبری برگزار شد و واقعا هم سوالای چالشی و سختی هم ازش میپرسیدن. توصیفی که هاهی همون اولای کنفرانس از این اتفاقا کرد خیلی زود رفت تو فرهنگ لغت روزنامه نگارا و یه اصطلاح تاریخی تو ایرلند به وجود آورد.
He said these events are quite extraordinary, you know, grotesque, unbelievable, bizarre, unprecedented.
Grotesque, unbelievable, bizarre, unprecedented.
Grotesque,
unbelievable,
bizarre,
unprecedented. Grotesque, unbelievable, bizarre.
This radioactive soap opera that was playing out, it's hard to believe that it happened, and hence the term Gubu.
همونطوری که شنیدین، هاهی گفت این اتفاقا گروتسک، آنبلیویبل، بیزار، آنپرسیدنتد هستن، یعنی عجیب غریب، باور نکردنی، شگفت‌آور و بی‌سابقه. حرف اول این چهار تا کلمه تبدیل شدن به گوبو. گوبو مخفف این کلمه ها شد و دیگه هر بار که می‌خواستن به این پرونده اشاره کنن می‌گفتن گوبو. منم همین اسمو گذاشتم روی این اپیزود. البته هایی خودش این کلماتو با این ترتیبی که شنیدین استفاده نکرده، واسه اینکه وزنش درست بشه اینجوری مخففش کردن. ولی چیزی که هایی بعد این گفت شاید مهمترم باشه. حرفی زد که نباید میزد. آتوی داد دست منتقداش که دقیقاً همون چیزی بود که لازم داشتن.
I think it was a very good piece of police work. Slowly, painstaking, putting the whole thing together and eventually finding the right man.
Finding the right man.
این صدای نخست وزیر هاهی بود که شنیدین. گفت فکر میکنم پلیس خیلی کارشو خوب انجام داد. آروم آروم و با دقت و زحمت زیاد آدم درست رو پیدا کرد. کلمه رایت من که هاهی به کار برد ترجمه تحت و لفظیش میشه آدم درست. ولی اینجا معنیش اینه که همون آدمی که این کارا رو کرده بود پیدا کردن پلیسا. مجرم واقعی رو پیدا کردن. تو قوانین حقوقی ایرلند وقتی یه نفر به یه جرم کیفری متهم میشه کسی نمیتونه تو ملأ عام حرفی بزنه که متهم گناهکاره یا بیگناه، واسه اینکه نظر دادگاه تحت تاثیر قرار نگیره. حالا در نظر بگیرین وقتی نخست وزیر میاد توی کنفرانس خبری اعلام میکنه یه نفر قاتله، چه چیز خلاف قانونی گفته و چقدر حرفش میتونه رو رأی دادگاه و هیئت منصفه تاثیر بذاره.
At one extraordinary moment the prime minister said of the double murder investigation they've got the right man.
وقتی هایی فهمید که چه دستگلی به آب داده به مشاوراش گفت همه جا اعلام کنن توپق بوده این حرف، اشتباه سهوی بوده. وسط این بحران همچین حرفی شک مردمو بیشتر کرده بود. همه میگفتن هاهی آدم زرنگیه، سالهاست تو سطح اول سیاسته، آموزش حقوقی دیده، هیچ حرفی و الکی نمیزنه. آیا اینجوری گفته که رو دادگاهی که قراره برگزار بشه تاثیر بذاره؟ آیا مکارتون مهره سوخته‌ایه که میخوان از شرش خلاص شن؟ آیا میخواسته افکار عمومی رو منحرف کنه؟ چون یه بی‌اعتمادی زیادی نسبت به هاهی وجود داشت، کسی قبول نمی‌کرد از دهنش در رفته باشه همچین چیزی. حتما عمدی در کار بوده. این حرفم خلاصه اضافه شد به حاشیه‌هایی که تا الانش هم کم نبودن. همین طوری فرضیه و تئوری توطئه بود که پشت هم ردیف می‌شد. تنها چیزی که میتونست اوضاع رو آروم کنه، یه دادگاه و یه محاکمه واقعی و منصفانه بود که به همه سوالا جواب بده. شیش ماهی که طول کشید تا محاکمه شروع بشه عملاً هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و سکوت خبری کامل بود. چون گفتم مطبوعات و رسانه‌ها نمیتونستن حرفی بزنن که روی روند محاکمه تأثیر نذاره. تا جرم متهم ثابت نشه نمیشه راجبش حرف زد. مقایسه کنین با ما که ظرف 3-4 روز بدون اینکه هیچ دادگاهی برگزار بشه، دادستانی باشه، وکیلی باشه، متهمی باشه، میگن قاتل مهجویی و همسرش رو گرفتیم، مطمئن نمستیم که قاتل همینه. به هر حال همه میخواستن ببینن چی از این دادگاه و از این به اصطلاح محاکمه قرن در میاد. تا حالا خیلی چیزا از جزئیات دستگیری مکارتور در اومده بود، ولی هنوز سوالای زیادی بودن که شاید تو دادگاه جوابشون معلوم میشد. هنوز کسی از انگیزه های مکارتور خبر نداشت. آیا مریض روانی بود؟ سایکوپات بود؟ نقش کنولی چی بود این وسط؟ چرا فردای دستگیری پاشد رفت آمریکا؟ بعد سه روز که برگشت مستقیم رفت پیش هاهی و با هیچکی حرف نزد و بعدش گفتن استفاده داده و دیگه هیچ خبری هم ازش نشد. خیلی شاهد داشتین پرونده که بیان شهادت بدن. جزئیات مختلفم زیاد بود. پیش بینی می‌کردن جریان محاکمه حداقل دو هفته طول بکشه و بحث‌های جالبی ازش بیاد بیرون. تو این مدت تنها اتفاقی که افتاد این بود که وکیلای مکارتور به حرفی که هاهی تو کنفرانسش زده بود گیر دادن. همونی که گفته بود دم پلیسا گرم که قاتل واقعی رو پیدا کردن. گفتن این اظهار نظر نخست وزیر تاثیرگذاره تو روند محاکمه و درخواست ابطال دادرسی رو دادن، ولی دادگاه قبول نکرد. گفت صرفاً یه اشتباه سهوی بوده و نخست وزیر قصد و غرضی از این حرفاش نداشته. بالاخره روز دادگاه رسید و خبرنگارا خیلی هیجان داشتن ببینن قراره چی بشه و چه اتفاقاتی تو روند محاکمه بیفته. خیلی منتظر این روز بودن. بهترین خوراک بود واسه شون همچین دادگاهی. اصلا رویایی بود. میتونست بزرگترین پرونده جنایی دوران کاریشون باشه. چه تیترایی میتونستن بزنن، چه گزارشایی تهیه کنن، چه صفحه اولایی کار کنن. تو خوابشون هم حتی به این چیزا فکر میکردن.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
اون روز یه صبح بارونی بود تو ژانویه 1983. ون مشکی پلیس بیرون دادگاه پارک کرد و مکارتور با کت شلوار مخمل کبریتی و پیرهن سفید و اون پاپیون مشهورش از ماشین پیاده شد. یه نگاه کنجکاوی انداخت به جمعیت خبرنگارا و عکاسایی که خیابون رو قرق کرده بودن. به یه افسر پلیس دستبندش زده بودن و تا ورودی دادگاه اسکورتش کردن. عکسای این لحظه رو که دارن مکارتور رو میبرن دادگاه میذارم تو اطلاعات تکمیلی. خیلی قیافه و استایلش جالبه. اون خوشپوشی و خوشتی پیش به کنار، یه آرامش و اعتماد به نفسی داره، انگار دارن میبرنش بهش جایزه نوبل بدن. وارد سالن دادگاه که شد بیشتر از 200 تا شاهد منتظر بودن شهادت بدن. خانواده های برایدی گارگان و دونالد دان هم تو سالن بودن. وقتی منشی دادگاه اتهام اول که قتل برایدی گارگان بود و اعلام میکرد، مکارتور ایستاده بود و صورتش هیچ احساسی نداشت. اتهام اول بهش تفهیم شد و ازش پرسیدن خودتو بابت قتل برایدی گارگان گناهکار میدونی یا بیگناه؟ مکارتور فقط یه کلمه جواب داد. گناهکار. معمولاً وقتی شما به قتل متهم میشین، که امیدوارم هیچ وقت نشین، وکیلتون بهتون توصیه میکنه بگین بیگناهین. منطقی هم هست دیگه. اینجوری یه امیدی میمونه تبرئه‌تون کنن یا لااقل یه تخفیفی چیزی تو مجازاتتون بگیرن. بعد اینکه مکارتور قتل برایدی گارگان رو گردن گرفت، دادستان از قاضی خواست راجع به جزئیات پرونده حرف بزنن. همچین کاری خیلی معموله واسه اینکه انگیزه ها معلوم بشه، حقایق پرونده در بیاد و خلاصه خیلی چیزای دیگه روشن بشه. ولی قاضی قبول نکرد. گفت لازم نیست چیزی بشنویم، همه چی معلومه دیگه. متهم هم قبول داره جرمشو. همه می‌خواستن بدونن چرا این اتفاق افتاده. خانواده قربانی‌ها، خبرنگارا، افکار عمومی، همه می‌خواستن بدونن به جز قاضی پرونده که گویا نه می‌خواست چیزی بشنوه نه چیزی بفهمه. حتی وقتی وکیلا درخواست دادن مدارک وضعیت روحی روانی و سلامت ذهنی مکارتور به دادگاه ارائه بشه موقعی که قتل رو انجام داده، بازم قاضی گفت نمی‌خواد گزارش‌های روانپزشکی خونده بشه. بعد رو کرد به مکارتور و گفت یه حکم بیشتر نمیتونه صادر کنه و اونم حبس ابده. همین، همه چی تموم شد. کل پروسه دادگاه و اعلام رأی فقط 7 دقیقه طول کشید. انگار تمومی نداشت سورپرایزای این پرونده. تا همین الانش هم کم شک و شبهه و توهم توطئه پشت این پرونده بود، دیگه خودتون میتونین تصور کنین همچین حرکتی چقدر میتونست به حاشیه ها اضافه کنه. اسم دونالد دان که مقتول دوم بود حتی یه بارم تو محاکمه برده نشد. پرونده قتلش اصلا بررسی نشد، مسکوت موند. هیچ مجازاتی واسه شلیک به مغز دونالد دان ندادن به مکارتور. همه تو شوک بودن. خانواده دان احساس میکردن بهشون خیانت شده، عدالت در حقشون اجرا نشده، یکی عزیزشون رو کشته و قرار نیست هیچ مجازاتی ببینه بابت این کار. چی باعث شده بود محاکمه رو انقدر ماسمالی کنن؟ کیا از چیزایی که ممکن بود از دادگاه بیاد بیرون میترسیدن؟ چه ارتباطاتی ممکن بود افشا بشه؟ کی بود اون پشت که میگفت کش ندین قضیه رو؟ یکی از آشناهای برایدی میگفت شما اگه یه تصادف ساده بکنی، دادگاهتون از دادگاه این خوشتیپ که دوتا آدم کشته بیشتر طول میکشه. چطوری میشد به این فکر نکرد که یه توافقی بین یه کسایی انجام شده و یه اتفاقایی افتاده که انگار قرار نیست ما بفهمیم؟ بعضیا میگفتن دادگاه و سری جمع کردن که پای پاتریک کنولی بیشتر از این نیاد وسط. به هر حال کنولی یکی از اعضای رده بالا تو کانون وکلای ایرلند بود که چند ماهی بود شده بود دادستان کل. اگه میتونستین دادستان کل کشور رو بیارین تو جایگاه شهود، سوالی نبود که نشه ازش پرسید. میشد تو عرض دو سه روز نابودش کرد. اصلا بحث این قتلا به کنار، میشد ازش راجع به رابطش با هاهی پرسید. چطوری با نخست وزیر آشنا شده؟ تا حالا کجا بوده؟ چطوری یه وکیل بیمه میتونه بدون سابقه کشورداری یک شبه برسه به یکی از بالاترین پست‌های قضایی و کلی سوالای دیگه ی این شکل. یه شایعه دیگه هم صحبتش بود اون موقع، البته الانم هست. تو هر دو تا پادکست انگلیسی که منابع اصلی این اپیزودن هم دربارش صحبت میشه. ماجرا از این بود که شاید رابطه مکارتور و کنولی فراتر از رابطه دوستی بوده و اینا با هم رابطه جنسی داشتن، که این یعنی همجنسگرا بودن. با اینکه از سال 2015 تو ایرلند ازدواج همجنسگراها قانونی شده، ولی اون سالا تو دهه 80 همجنسگرایی تو ایرلند جرم بود، میگرفتنشون. اگه مثلا اینا پارتنر هم بودن و معلوم میشد دادستان کل کشوری که همجنسگرایی توش ممنوعه خودش گیه، خیلی آبرو ریزی میشد. بعضی ها میگفتن واسه این که روی این قضیه سرپوش بذارن دادگاه و ماسمالی کردن. البته میگم هیچ وقت ثابت نشد این قضیه و خیلی ها هم مخالفش بودن، ولی به هر حال یکی از تئوریای توطئه‌ایه که درباره این پرونده بحثش مطرح شده. بعضی های دیگه میگفتن کلن همه چیز زیر سر هاهیه. به هر حال هاهی کنولی رو گذاشته تو این پست و احتمالاً بهش خیلی اعتماد داشته که همچین پست مهمی رو بهش داده. بدنامی هاهی باعث شده بود خیلی ها فکر کنن این آدم واسه محافظت از خودش هر کاری میکنه، و الان هم شاید اصلا مکارتور و کنولی و همه اینا نقطه انحرافیه و یه اتفاقایی پشت این نمایش هست که همه میدونن هست ولی کسی نمیدونه چیه. تو ایرلند وقتی یکی به حبس ابد محکوم میشه، فقط اسمش حبس ابده، تا آخر عمر زندان نمیمونه. معمولا بعد 12-13 سال پروندهشو دوباره بررسی میکنن و اگه رفتارش تو زندان خوب باشه آزادش میکنن. واسه همین بود موقعی که مکارتور رو فقط به یه دونه حبس ابد محکوم کردن به خاطر قتل براید گارگن، همه عصبانی شده بودن. گفتن خب این که 10-12 سال دیگه میاد بیرون. اگه قتل دونالد دان رو هم بررسی میکردن، باید یه حبس ابد دیگه هم بهش میدادن که لااقل بیشتر زندان بمونه. ولی تو واقعیت مکارتور تقریباً 30 سال تو زندان موند، که یکی از طولانی ترین حبساییه که کسی تو ایرلند کشیده. چند بار درخواستاش رو واسه آزادی مشروط و آزادی زودتر از موعد رد کردن، تا اینکه سال 2012 بالاخره بهش آزادی مشروط دادن. پرونده گوبو بعد از این همه سال که گذشته هنوز فراموش نشده. حالا بجز رمز و رازا و شایعه هایی که دور و برش بوده و کلاً عجیب غریب بودن داستانایی که پیش اومده، اینا به کنار، انگار این احساسی که همیشه تو افکار عمومی ایرلند وجود داشته که بهشون حقیقتو نگفتن، نذاشته مکارتور فراموش بشه. هنوزم بعد 30-40 سال میبینین دیگه پادکست میسازن، مقاله مینویسن، کتاب چاپ میکنن دربارش. همین داستانم هم که از یه طرف تو دادگاه انقدر همه چیزو سری جمع کردن، از این طرف به اندازه 3 تا قتل تو زندون نگهش داشتن، دوباره خودش کلی حرف و حدیث راه انداخت. سال 1983 مجله مگیل یه خبری منتشر کرد که گویا وکیلای مکارتور با دادگاه به توافق رسیدن مکارتور به یکی از قتلا اعتراف کنه، اینا یه حبس ابد براش ببرن و بعد 10-12 سالم آزاد بشه. احتمالاً فکر می‌کردن تا اون موقع آبا از آسیاب میفته و همه فراموش می‌کنن داستانا رو. حالا راست و دروغ این خبر به کنار، ولی این پرونده انقدر مشهور شده بود که برخلاف پیش‌بینی اینا دیدیم که آبا از آسیاب نیفتاد. اصلا پرونده سیاسی شده بود و چند تا وزیر دادگستری مختلفی که تو این سالا اومدن و رفتن هیچ کدومشون حاضر نشدن ریسک کنن حکم آزادی مکارتور رو امضا کنن. بعضیا میگفتن اگه واقعا همچین توافقی بوده که سر مکارتور کلاه بزرگی رفته. شاید اگه واسه هر دو تا قتل بهش حکم میدادن دیگه اینقدر حساسیت هم ایجاد نمیشد واسه پروندهش. اون وقت احتمال داشت بعد 23 4 سال آزادی مشروط بگیره. اینجوری بیشتر تو زندون موند. بجز این حساسیت‌های سیاسی پرونده، یه چیز دیگه هم بود که میگن اینم بی تأثیر نبوده که آزادش نکردن. وقتی مکارتور رو توی خونه کنولی گرفتن، یه دفترچه تو وسایلش پیدا کردن که چیزای عجیب غریبی توش نوشته بود و عجیب‌ترین و ترسناک‌ترینش نقشه قتل مادر خودش بود. قشنگ با جزئیات اومده بود، نوشته بود که چطوری مامانه رو بکشه که همه فکر کنن برق گرفتتش و هیچ ردپایی هم ازش نمونه. بعدش هم ارثشو بکشه بالا. شاید گفتن اگه آزادش کنیم ممکنه واقعا بره سر وقت مامانه، پس بهتره تا وقتی مادرش زنده است تو زندون نگهش داریم. البته مامانش هم خیلی حس مادرانه خاصی نداشت نسبت به مالکم. یادتونه گفتم یه سال بعد دستگیری مکارتور یه مصاحبه کرده بود با رادیو؟ اونجا ازش میپرسن به نظرت مالکم احساس پشیمونی میکنه؟ جواب میده طبیعیش اینه هر انسانی که این کارو کرده باشه باید پشیمون باشه، ولی در مورد مالکم من واقعا نمیدونم. شما باید یه چارچوب ذهنی غیرعادی داشته باشی که بتونی همچین جنایتی بکنی. و اگه این ذهنیت غیرعادی رو داشتی دیگه نمیتونی انتظار داشته باشی آدمای معمولی درکت کنن. یعنی بفهمن اون موقعی که این آدما رو میکشی چه احساسی داشتی و الان چه احساسی داری. یه جایی دیگه تو مصاحبه ازش میپرسن به نظرت اگه کسی قتل انجام داده باشه باید اعدامش کنن؟ میگه من اعتقاداتم قدیمیه، همون چیزایی که تو بچگی بهم یاد دادن. من تو تربیت دینیم یاد گرفتم جان در برابر جان. فکر کنم تو انجیلم همینو گفته. میپرسن یعنی احساست اینه پسر خودتم باید اعدام شه؟ میگه خب واسم سخت گفتن همچین حرفی، ولی وقتی اولین بار شنیدم همچو قتلی تو پارک اتفاق افتاده به خودم گفتم اگه جای اینا بودم پول واسه دادگاه حروم نمیکردم. مستقیم قاتلو میفرستادم پای چوبه دار. دیدیم یکی از کسایی که زندگیش مستقیم تحت تأثیر ماجراهای مکارتور قرار گرفت پاتریک کنولی بود، دادستان کل سابق. یکی از این تأثیرهایی که فهمیدیم این بود که مجبور شد خیلی زود از اون شغل رد بالا و حساسش استعفا بده و از دولت بیاد بیرون. یه رسمی بود توی ایرلند که وقتی دوره کاری دادستانای کل تموم میشد اینا رو قاضی دادگاهی عالی میکردن، ولی به خاطر این اتفاقا هیچ وقت این کارو واسه کنولی نکرد. به جز اینا میشه گفت زندگی کنولی تغییر زیاد دیگه ای نکرد. اوضاعش به اون شکل خراب نشد. یه مدتی که تو دیده عمومی نبود، بعد دوباره برگشت کانون وکلا، تو همون زمینهای حقوقی و بیمه‌ای که قبلا کار میکرد مشغول شد. در نهایت هم بعد یه عمر زندگی آروم، به جز اون دوره‌ای که مکارتور اومد زندگیشو به هم ریخت البته، سال 2006 فوت کرد. 88 سالش بود وقتی مرد. یه چیز جالب در مورد کنولی اینه که تا آخر عمر رابطه دوستیشو با برندا و پسرش نگه داشت. برندا همون پارتنر مکارتور بود که گفتم داستانشو پیشتر، ازش یه بچه هم داشت. کنولی حتی تو وصیت‌نامه‌ش هم کلی پول و چیزای دیگه واسه برندا و پسرش گذاشت. همیشه خیلی هوای اینا رو داشت. در مورد کنولی یه عده‌ای میگن تو جریان پرونده ایشون فقط یه اشتباه کرد و اونم این بود که فردای روزی که یه قاتل تو خونش گرفته بودن پاشد رفت تعطیلاتش تو آمریکا. اینو اگه در نظر نگیریم میشه گفت کنولی قربانی یه موقعیت گوبویی شد، یه موقعیت عجیب غریب و باور نکردنی و بی سابقه. یه نگاهی هم بندازیم ببینیم چه بر سر جناب تیشاک اومد بعد این پرونده، یعنی نخست وزیر چارلز جی هاهی. اون موقعی که ماجراهای گوبو اتفاق افتاد 1981 و 1982 سالای پرتنشی بود واسه ایرلند، به خصوص تو سیاست. اختلاف نظرهای زیادی به وجود اومده بود داخل دولت، یعنی حزب خود هاهی، حزب جمهوری خواه ایرلند که خود ایرلندیا بهش میگن فینافویل. بین حزبای رقیبم که همیشه اختلاف بود، دنبال آتو میگشتن از هم همیشه. این رسوایی که پیش اومد باعث شد یه اجماع سیاسی ضد هاهی را بیفته که دیگه این دفعه درون حزبی هم شده بود. اکتبر 1982 یعنی دو ماه بعد دستگیری مکارتور یه انتخابات داخلی واسه رهبری حزب فینافویل برگزار کردن که البته هاهی از رأی‌گیری جون سالم به در برد و رهبر حزب و نخست وزیر موند و ولی چند وقت بعد یه جنجال خیلی بزرگ را افتاد. جنجالم سر شنود تلفنی و جاسوسی فینوفویل یا همون حزب جمهوری خواه از دوتا روزنامه نگار روزنامه آیریش تایمز بود. اینا چند تا گزارش مفصل نوشته بودن راجع به اختلاف نظرها و درگیری های داخل فینوفویل. واسه همین دولت داشت ازشون جاسوسی میکرد. یه توضیح کوچیکی بدم که سیستم سیاسی ایرلند نظام پارلمانیه، یعنی رئیس جمهور سمت تشریفاتی داره. دولت و اداره کشور دست نخست وزیره. نخست وزیر رو هم مجلس یا قوه مقننه مشخص میکنه. انتخابات مجلسشون حزبیه، هر حزبی که بیشتر رأی بیاره صندلیای بیشتری تو مجلس داره. نخست وزیر هم از همون حزب میشه معمولا. یه وقتایی هم البته حزبا با هم ائتلاف میکنن وقتی میخوان کابینه تشکیل بدن. حالا به جزئیاتش کاری نداریم چون خیلی مفصله، فقط برای این گفتم که بهتر متوجه بشین پروسه تغییر دولت و نخست وزیر رو. موقعی که رسوایی شنود تلفنی اتفاق افتاد، نه هاهی نه حزبش یعنی فینوفویل تو قدرت نبودن چون انتخابات سال قبلش رو باخته بودن. الان اپوزیسیون بودن تو مجلس. ولی وزیر دادگستری هاهی همه چیزو گردن گرفت. گفت اصلا شخص نخست وزیر یعنی هاهی از قضیه خبر نداشته و یه سری عناصر خودسر تو وزارت دادگستری این کارو کردن. اینجا هم هاهی تونست قصر در بره و 5 سال تو مجلس به عنوان رئیس اپوزیسیون موند تا اینکه سال 1987 دوباره نخست وزیر شد. واسه بار سوم بود نخست وزیر میشه. بهترین و موفق ترین دوره نخست وزیریش هم بود این دفعه. ایلند تو این دوره رشد اقتصادیش خیلی رفت بالا، از رکود در اومد، اوضاع اجتماعیش هم خوب شد. رونق ایرلند مدرن میگن از همین دوره شروع شد. اینا باعث شدن هاهی تبدیل بشه به محبوب ترین نخست وزیر ایرلند معاصر. خلاصه همه چی داشت واسش خوب پیش میرفت تا اینکه سال 1992 همون وزیر دادگستری که گفتم همه چی رو گردن گرفته بود تو قضیه شنود تلفن خبرنگارا، همون بعد 10 سال توی مصاحبه گفت آقا من دروغ گفتم. الکی گفتم هاهی از هیچی خبر نداشته. اصلا دستور جاسوسی رو خودش داده. همه چی هم مستقیم زیر نظر خودش بوده. بعد این صحبت ها دیگه هاهی هرچی هاشا کرد فایده ای نداشت. انقدر قضیه جدی شد که یه تحقیقات قضایی مفصلی هم انجام دادن، دیدن بله گویا ایشون کاملا در جریان بوده. سر همین مجبور شد از نخست وزیری و ریاست حزب استعفا بده و دیگه کلن واسه همیشه از سیاست خدافظی کنه. از اینجا بود که دیگه ورق واسه هاهی برگشت. رسوایی پشت رسوایی بود که میومد. هرچی رشوه و هدیه و پولای کثیفی که تو این سالا گرفته بود گندشون در اومد، یا وامای بانکی که هیچ وقت قسطاشو نداده بود. هم آبروش رفت، هم محکومش کردن که 6 میلیون یورو از مال نامشروعی که از طریق خیانت در امانت تحصیل کرده بود و برگردونه به خزانه. اگه فکر میکنین این آخر آبروریزیای هاهی بود، اینم بگم که سال 1999 یه خانم روزنامه نگاری که یه دوره ای زن رئیس سابق دادگستری ایرلندم بوده، توی برنامه تلویزیونی اعتراف کرد 27 سال با جناب هاهی خان رابطه خارج از ازدواج داشته. چارلز جی هاهی در نهایت سال 2006 تو سن 80 سالگی از دنیا رفت. آقای گری مورفی که کتاب زندگی نامه هاهی رو نوشته، میگه میراثی که این از خودش به جا گذاشت خاکستری بود. توی موضوعاتی مثل روند صلح با ایرلند شمالی یا بالا بردن اعتبار بین المللی ایرلند یا امکانات اقتصادی و اجتماعی که واسه مردم ساخت موفق بود، ولی اون چیزی که تو زندگی شخصی و خصوصیش اتفاق افتاد، مثل همین زیرمیزیا و واما، رابطه‌های خارج از ازدواجش، خیلی رو بهش تأثیر منفی گذاشت. مورفی میگه به نظرم آدم پیچیده‌ای بود. جذابم بود، مسلماً نقصای زیادی هم داشت، ولی بیشترین چیزی که خرابش کرد این بود که همیشه دنبال قدرت بود. سال 2012 مالکوم مکارتور رو آزاد کردن به این شرط که با رسانه ها مصاحبه نکنه. از اون موقع زیاد پیش اومده که تو دوبلین ببیننش. بیشترش هم تو کتاب فروشی ها و سخنرانی ها و جای فرهنگی بوده. اونایی که دیدنش میگن تنها تفاوتی که با اون موقع کرده اینه که موهاش سفید شده، وگرنه اون ظاهر و شخصیت و استایل خاصی که اون موقع داشت و با بقیه جنایتکارا متفاوتش کرده بود و هنوزم داشت. مثلا یه روزنامه‌نگاری که تو دادگاه سال 1983 مک آرتورم بوده، یه خاطره تعریف میکنه که یه روز رفته بود مراسم رونمایی کتاب اتوبیوگرافی آلن چتر. ایشون یکی از وزیرای دادگستری ایرلنده که دستور آزادی مک آرتور رو هم امضا کرده. اونجا اتفاقا مکارتور رو میبینه تو جمعیتی که اومده بودن. میگه شما کجا؟ اینجا کجا؟ مکارتور میگه من اصلا اجازه ندارم با خبرنگارا حرف بزنم. میگه خب درباره خودت و ماجراهای گوبو نمیتونی حرف بزنی؟ بیا درباره کتاب حرف بزنی. مکارتور میگه درباره کتابم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که آقای چتر خیلی شجاع بود که حکم آزادی منو امضا کرد. منم چون تحسینش میکنم امروز اومدم کتابشو بخرم و بگم برام امضاش کنه. یه کلیشه قدیمی هست که میگن گاهی وقتا واقعیت عجیب تر از داستان میشه. ماجرای مکارتور یکی از همین داستانای عجیب بود، در حدی که جان بنویل که یه نویسنده سرشناس ایرلندیه ازش الهام گرفت و یه رمان نوشت به اسم کتاب شواهد. خوشبختانه تازگی ها به فارسی هم ترجمه شده این رمان. موضوع رمان درباره یه آدم فرهیخته است که یه تابلو نقاشی رو میدزده و اون وسط خدمتکاری که شاهد دزدیش بوده رو میکشه. بعد میره خونه یکی از فامیلای پولدارش قایم میشه. چند سال قبل یه خبرنگاری که ماجراهای مکارتور رو از همون اوایل دنبال میکرد توی برنامه فرهنگی داشت با جان بنویل نویسنده همین رمان کتاب شواهد مصاحبه میکرد. از این نشستای گفتگو محور که شرکت برای عموم آزاده. میگه دوتایی با بنویل نشسته بودیم رو سن، داشتیم آماده میشدیم صحبت رو شروع کنیم که یهویی دیدم یه نفر از در پشتی سالن اومد تو و رفت روی صندلی ردیف آخر نشست. برگشتم یه نگاهی به بنویل انداختم، دیدم رنگش مثل گچ سفید شده. آروم برگشت بهم گفت اینی که الان اومد مالکوم مکارتوره. سرمو چرخوندم سمت تماشاچیا، دیدم راست میگه، خود مکارتوره. تازه آزاد شده بود و اومده بود یه گوشه‌ای نشسته بود، زل زده بود به بنویل. به شوخی به بنویل گفتم ببین هر چی که هست خودتی و خودت. کتابو تو نوشتی، الانم اومده دنبال خودت. البته خیلی هم خنده‌دار نبود شوخی. اتفاقی اون کسی که تو تماشاچیا بغل مکارتور نشسته بود و میشناختم. بعد مراسم بهم گفت ازش پرسیده تو مالکوم مکارتوری؟ گفته آره خودمم. پرسیده اینجا چی کار میکنی؟ اونم فقط یه جمله گفته که این آدم درباره من یه کتاب نوشته و بعدم راهشو گرفته و رفته. خبرنگاره میگه لحظه خیلی عجیبی بود، انگار واقعیت و تخیل با هم قاطی شده بودن. یه صحنه‌ای بود که خب به ماجرای مکارتور میومد، چون ما هیچ وقت واقعا نفهمیدیم واقعیت چیه. اهمیت این پرونده به اینه که هنوز ابهام داره، غیر قابل توضیحه. هیچ وقت حقیقتو بهمون نگفتن. فکرم نمی‌کنم به عمر من قد بده. شاید 50 سال دیگه اسناد پرونده رو منتشر کنن و خیلی چیزا مشخص بشه. تا حالا چند بار از وزارت دادگستری درخواست کردن سوابق رسمی پرونده مکارتور رو منتشر کنه. معمولاً بعد 30 سال میشه از این درخواست داد، چون دیگه از طبقه بندی محرمانه خارج میشن پرونده ها. ولی وزارت دادگستری همیشه این درخواست رو رد کرده. هر بار هم یه دونه از این متنای از پیش آماده شده رو دادن بیرون که اگه انتشار سندی خلاف مصالح ملی یا اشخاص حقیقی باشه یا خطری واسه کسی ایجاد کنه و این حرفا، جلوی انتشارش گرفته میشه. بذارین این اپیزود رو با حرفای خانم پاور جمع‌بندی کنیم. ایشون یه روزنامه‌نگار مشهور ایرلندیه. به نظر پاور، کاراکتر مکارتور توصیف کلاسیکیه از اختلال شخصیت خودشیفته. شاید این آدم متقاعد شده بود که از مردم عادی برتره و به هر کاری که دست بزنه توش موفق تر میشه. تو اختلال شخصیت خودشیفته، اونطوری که پاور میفهمه، یه فاصله واقعی از احساسات دیگران وجود داره، یه ناتوانی بیمارگونه تو همدلی با بقیه. رفتار مکارتور ممکنه از این تفکر اومده باشه که من حق دارم این کارو بکنم، چون من از این آدما بالاترم. اگه این وسط چند تا آدم بی‌ارزش باید بمیرن که من یه ماشین و یه اسلحه داشته باشم، خب ناراحت کننده هست این اتفاق. ولی من و نیازهام انقدر مهم هستیم که این موجودات خیلی در برابرش کوچیک و ناچیزن. این نمونه ای از یه شخصیت نارسیسیسته که با ایده تو هم مثل بقیه هستی زخمی شده و نمیتونه، مطلقاً قادر نیست آسیبی که به بقیه میزنه رو پردازش کنه. پاور میگه ولی مکارتور از یه جهتی هم متفاوته. خیلی از این شخصیت ها رقت انگیزن، ولی شما هیچ وقت این تصور رو درباره مکارتور ندارین که دنبال همدردی یا ترحم کسی باشه. هر نقشه‌ای که کشیده، هر کاری که کرده، هر قدمی که برداشته، انگار میدونسته داره چی کار میکنه. نسبت بهش آگاه بوده و هیچ وقت پشیمونی قابل تشخیصی از خودش نشون نداده. خیلی پیش میاد آدمایی که یه جنایتی میکنن، حتی اگه واقعا هم پشیمون نباشن، لااقل بهش تظاهر میکنن، یا حتی اونایی که جرمشون رو انکار میکنن و میگن گناهکار نیستیم، بازم واسه جلب همدردی نشونه‌هایی از پشیمونی بروز میدن. این کار در نهایت یه حس انسانی نسبت به اون مجرم ایجاد میکنه. ولی در مورد مک آرتور من نمیتونم بگم کسی همچین حسی رو گرفته باشه. تو رمان کتاب شواهد بنویل، شخصیتی که از مکارتور الهام گرفته شده و اسمش مونتگومریه، یه مونولوگ جالبی داره که توضیح میده چرا واسه کشتن اون دختر خدمتکار جوان پشیمون نیست. به عنوان پایان بندی این اپیزود، این تیکه از کتابو براتون میخونم. پشیمانی دلالت بر توقع بخشش دارد و من میدانستم کاری که انجام دادم نابخشودنی است. می توانستم به پشیمانی و اندوه، گناه به اینها تظاهر کنم، اما چه فایده؟ حتی اگر حقیقتاً در اعماق قلبم چنین احساسی می کردم، آیا چیزی تغییر می کرد؟ عمل انجام شده بود و با فریاد و غم و اندوه و توبه لغو نمی شد. رسیدیم به آخر این قسمت. ممنون که این اپیزودو گوش کردیم. از منیرو حق‌گویی و پریا سیاهی هم متشکرم که متن رو خوندن و نظراتشون رو بهم گفتن. منتظر اپیزود بعدی که چند روز دیگه منتشر میشه باشین، چون اونجا قراره چیزای جالبی از زبون خود مکارتور بشنویم. اگه از این اپیزود خوشتون اومده، به کسایی که فکر میکنین اونا هم ممکنه خوششون بیاد معرفیش کنین. این بزرگترین حمایتیه که میتونین ازمون بکنین. حمایت مالی هم اگه دوست داشتین بکنین، دمتون گرم. میتونین از طریق سایت هامی باش انجام بدین که لینکش توی توضیحات این اپیزود هست. نقد و نظر و کامنت رو هم فراموش نکنین، چون خیلی بهمون کمک میکنه ایراداتمون رو بفهمیم و بهتر بشیم. آرزوم همیشه خوش باشین. تا اپیزود بعد، بدرود.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.